الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 11 بود درباره شرطیت صفات سگانه بلوغ و عقل و قصد در کسی که عاقد نکاح است. باید بالغ باشه، عاقل باشد و قصد جدی داشته باشد. در اینجا رسیدیم به مسئله افراد سکران و سکرا، آدم مست. گفتیم آدم مست هم مثل دیوانه است و عقد نکاحش در حال مستی پذیرفته نیست. بعد رسیدیم به روایتی که صحیح و معتبر است و میگوید اگر زنی در حال مستی عقد نکاحی جاری کند، بعد که به هوش آمد ناراحت و پشیمان باشد، بعد گمان کند این عقد پابند او شده به حکم گمان این که واجب است عمل کنه به این عقد، با اون شوهر زندگی کرد. از امام سوال کردن، امام کاظم ظاهرن سلام الله علیه، که آیا این عقد صحیح است یا نه؟ امام فرمود بعد از آنی که به هوش آمد راضی شد به اون عقد در حال مستی؟ عرض کردن بله. فرمود چون راضی شده است عقد صحیح است، رضایت در حال هوشیاری بوده، عقد صحیح است. گفتیم این حدیث شده معرکت الآراء. این حدیث با قواعد مسلمی که در دست داریم از سه جهت تطبیق نمی کند. اول اینکه آدم مست لا قصد له، مثل آدمی که دیوانه است، اعتباری به عقد نکاح او نیست، فلهذا باطل عقده. چطور حدیث میگوید صحیح است؟ دوم اینکه به فرض که این عقد صحیح باشه، شبیه عقد فضولیه که بعدن رضایت بهش خورده، راضی شده. ولی ما در بحث فضولی خونده ایم که اگر کسی عقد فضولی را بشنود و نفی کند، بعدن دیگه نمیتونه راضی بشه. پیوند او به وسیله نفی از این شخص مالک گسسته میشه، دیگه قبول بعدی فایده ای نداره. و اشکال سوم این که به فرض که همه اینها رو قبول کنی، بگیم شبیه عقد فضولی است و بعدم رضایتی به اون خورده، بنابراین صحیح، بازم اشکال داره. چون قبول این زن به توهم این بود که این عقد بالاخره پابند شده و مسئول در مقابل این عقده، به گمان مسئولیت تن به این عقد در داد. اگر می دانست می تواند رضایت بدهد و ندهد نمی داد. حدیث میگه اگر همچین فکر میکرد که میتونه رضایت بده میتونه نده نمیداد. این رضایت دادنش در واقع نوعی توهم خیال مسئولیت بوده، بر این اساس بوده. خب این رضایت هم کل عدمه. پس سه تا اشکال در این حدیث هست از نظر انطباق بر قواعد. حالا اجازه بدید میرسیم به توجیهات. در مقابل این حدیث که آیا حدیث عمل کنیم؟ جاهل مقصر، جاهل قاصر مال واجب و حرامه، مال احکام وضعیه نیست. این مال احکام وضعیه است، جاهل قاصر مقصر نداره احکام وضعیه. در اینجا اصحاب در مقابل این حدیث که قرار گرفتن که هم سند معتبر هم دلالت واضح، سه مسیر مختلف رو انتخاب کردن. هر گروهی از اصحاب به سوی رفت. بعضی ها با صراحت مثل صاحب ریاض میگه این حدیث مخالف قواعده، فیجب و طرحها، ما با طرحش کنیم. آخر کلامش میگه یا توجیهش کنیم، ولی ابتدای کلام میگه باید این حدیث طرح بشه. ما یه قواعدی داریم، به این آسانی نمیتونیم راهش کنیم. قصد معتبره، رضایت معتبره، ما بخواییم اینا رها کنیم نمیتونیم. اونم با چی؟ با یه خبر واحد. محال نیست روایات متواتر و متکاسر و معمولون بهای اصحاب بود، میگفتیم که خب باید قواعد و استثناء بزنیم. اما یه خبر واحد شما میخواهید دست از قواعد برداری، نمیشه. یجب و ترخوها یه حدیث باید بزنیم کنم. کلام صاحب ریاض یه چند جمله شو بخوانم براتون. حالا میرسیم، گروهی توجیه کردن جواب دادن، حالا ما داریم میریم سراغ گروه اول که گفتن این طرح باید بشه. خودتونم معطل نکنید و حدیث بذارید کنار، ببوسید و احترام کنید و کنار بذارید. صاحب ریاض میگه انها لمخالفت هل اصول القطعیه، انها لمخالفت هل اصول القطعیه المعتزده فی خصوص المقام به شهرت عظیمه. اشکال این است که شهرت هم از ضد این حدیثه. معمولا گفتن عقد مست باطله، مشهور هم بطلانه. المعتزدت فی خصوص المقام به شهرت العظیمه لا یجوز التعویل علیها. ما نمیتونیم تکیه کنیم به این حدیث. فی مقابلتها، در مقابل اون قواعد، و تخصیصها بهی، قواعد رو تخصیص بدیم به یه خبر واحدی که مشهور هم برخلافشن نمیشه. یه راهه، خودشون راحت کردند و رفتن کنار. راه دوم، آدرس این کلام ریاض هم عبارت است از جلد دوم صفحه 69. و اما گروه دوم که نمونه اتمش صاحب حدائقه، گفتن آقا ما به حدیث عمل میکنیم، قواعد هم تخصیص میزنیم، ما نوکر احادیثیم، ما تابع احادیثیم، ما تبعیت از این صحیحه ابن بزیع میکنیم و قواعد کلیه‌مون رو هم تخصیص میزنیم، میگیم سمعن و طاعتن. امام فرموده، ما عقلمون به این چیزا نمیرسه و بنابراین ما باید حدیث رو بپذیریم بدون کم و زیاد. احادیث نمیگه قصد شرطه، قواعد میگه، عمومات میگه. ببینید ما عمومات داریم، نه صاحب حدائق توجهی به اون انکرت نکرده، فقط نسبت به مست بودن ایشون بحث کرده که میگه مست بودن این هست که قصد نداره. امام علیه السلام فرموده در اینجا ما میگیم که صحیحه، تب بودن باید بگیم صحیحه. میدونید صاحب حدائق اخباریه، این مست انکرت کاری نداره، او راجع به سکران بحث داره، اون کار به اون نداره، اونو ما گفتیم. او ایشون عنایتی به اون نکرده، عنایت ایشون به مستی فقط اینو عنایت کرده. خب یه جمله از عبارت صاحب حدائق بخونم. در بست حدیثو میپذیره، میفرماید و کیفکان، کلام صاحب حدائق است، و کیفکان ففی ذلک، یعنی در این حدیث تأیید لما قدمناه. چی قدمناهو؟ فی غیر موضع، در خیلی جاها ما اینو گفتیم، این حدیث تأیید میکنه. چی گفتیم؟ من ان الواجب العمل به روایه، واجب این است که ما به روایت عمل کنیم، ما را نرسد فضولی کردن در این مسائل. و ان یخصص بها، و ان یخصص بها عموم ما دلت علیه تلک القواعد المذکوره، و ان یخصص بها عموم ما دلت علیه تلک القواعد المذکوره. ما باید قواعد تخصیص بزنیم، ما تابع حدیثیم، حدیثی است دلالت خوب، سند خوب، بحثی نداره. اینم یه برخورد، برخورد اول طرح کامل بود، برخورد دوم قبول کامل و در بست، برخورد سوم توجیه. طرح نکنیم، تفسیر کنیم. خوب دقت کنیم، بحث مهمی است که ما در خیلی جاها همین بحث ها رو داریم، طرح، قبول، توجیه. عبارت حدائق هم جلد 23 صفحه 175، جلد 23 175. اون کسی که ترک کرد فهمیدیم دلیلش مخالفت قواعدی، اونی که قبول کرد فهمیدیم دلیلش تخصیص قواعدی. و اما توجیهگران چیه؟ میخوان جمع کنن هر دو رو، هم حدیث رو قبول کنن هم قواعد. باید یه توجیهی بکنیم. سه تا توجیه در اینجا ذکر کردم. اول توجیهی است که کشف اللسان داره، بعضی دیگه هم دارن، حمل روایت بر بیان حکم ظاهری. تکرار میکنم، حمل روایت بر بیان حکم ظاهری. یعنی چی؟ معنیش این است که حکم واقعی مسئله همونیست که قواعد میگه. قواعد میگه آدم مست قصد ندارد، پس عقودش باطل است. این قاعده. اما اگر یه زنی مدتی همراه مردی زندگی کرده، چند ماهی بوده، حالا بعد از مدتی آمده است و میگوید اون روزی که صیغه عقد خوندیم من مست بودم، قبول کنیم یا نه؟ قبول کنیم؟ نه. صیغه عقد خوندی، مدتی هم با این مرد زندگی کردی، حالا آمدی میگه اون وقت مست بودم. خب هر زنی از شوهرش پشیمان میشه میتونه فردا بیاد ادعا کنه خب آلود بودم، مست بودم، حواسم جمع نبود. خب این که نمیشه این پذیرفت. ایشون میگه حمل میکنیم زن ادعای مستی میکنه، زن ادعای مستی میکنه. توجیه البته خلاف ظاهر همیشه توجیه، میگن حملش کنیم به این که ادعای مستی از ناحیه زنه، واقعا مست بوده یا نه نمیدانیم. مدتی هم با این مرد زندگی کرده، حالا آمده میگه اون شب اون روز که ما صیغه عقد رو خوندیم من مست شده بودم، نمیدانستم، مست بودم اگر غلطی کردم و نباید این کارو میکردم. خب با این ادعا که نمیشه پذیرفت تا بیانیه شرعیه نیاره، والا هر کسی میتونه ادعایی بکنه، مرد بگه مست بودم، زن بگه مست بودم، بایه بگه مست بودم، مشتری بگه مست بودم، اون روز که خونه به تو فروختم من مست بودم. خب این که همه میتونن معاملاتشون به هم بزنن، هیچ کس اینو نمیتونه بپذیره. معامله صحیحه، خانه رو خریدی، فروختی، تحویلم دادی، حالا پشیمون شدی میگه آه اون وقت من مست بودم. نه، میگه خورده بودم و مست شدم. ادعا میکنه، میگه وضعی شیشه 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 خورده بودم، میخواد خونه رو برگردونه. خلاف چرا توجه نمیکنید؟ توجیه خلاف ظاهره. معنیش این از ظاهر رو میخواییم بچرخونیم به سوی قاعده. درست ظاهرش این از شراب خورده بود، مست شده بود این زن، میگیم ادعاست. ایه توجیه خیلی خوب. حالا این توجیه، توجیه اول، توجیه کاشف اللسان ما اسمش میذاریم. توجیه دوم، توجیه مرحوم نراقی در مستند. اینا عبارتاش قبلن عبارت کاشف اللسان و نراقی رو در مستند چی آدرساش دادیم قبلا. توجیه نراقی در مستند این است که میگه آقا اون عقدی که در حال مستی خوندن هیچ، باطل. حالا که در حال هوشیاری راضی شده، مجرد رضایت بدون الفاظ کارسازه. این دلیل بگیریم که رضایت به تنهایی برای عقد کافی است، ولو صیغه لفظیه و انشاء لفظی در کار نباشه. پس اونی که در حالا ایشون گفتن دیگه اشکالاتش میرسیم، اجازه بدید خود حوصله کنید، اندکی حوصله. پس اینم یه توجیه شد که بیاییم از این راد. و اما توجیه سوم که توجیه مختلفه، علامه در مختلفه، در کتب دیگر نقل کردن ازشون، ما از اونها نقل میکنیم. و حاصلش این است مستی زو مراتبه، زو درجاته. یه مستی های هست که انسان را از خود بی خود می کند، شبیه الجنون. این مستی هیچ اعتباری بهش نیست، اگر انشاء عقدی هم بکنه کل آدم مثل حالت خوابه، مثل دیوانه است. اما یه مستی داریم که دستگاه ادراک انسان به کلی از کار نمیفته، نیمه هوشیاره، میفهمه، دیوونه نیست، خواب نی، خوابالوده، خواب نیست. در چنین حالتی انسان وقتی بله عقدی بخواند، اون عقد صحیحه و کامله. اجازه بدید این سه تا توجیه و کشف لسان، توجیه و بله مستند در نراقی و توجیه علامه در مختلف رضوان الله تعالی علیهم، ما معتقدیم در میان این سه روش بهترین روش اولیست. روش اول طرح بود، روش دوم قبول بود، روش سوم توجیه بود. ما میگیم اون موقف اول درست‌تر از هم است. آقا یه خبر واحدی است، خلاف قواعد ما که نبودیم پیش امام، اصلا ابن بزی اشتباه کرده یا واسطه های بعد اشتباه کرده، درست نفهمیدن، معصوم که نبودن. ما نمیتونیم قواعدمونو به این سادگی دست ازش برداریم. حال توضیح میدم اینا، اجازه یه خود حوصله کنید، حوصله کنید، یه خود حوصله کنید، حوصله کنید، الان میگم، توضیح میدم، حوصله. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید ببینیم این در بس صاحب قدار قبول کرده، ما این قبول نداریم و اما توجیهات اول جواب بدیم، بعد توضیح بدیم مطلبمون رو. این توجیهاتی که کردن توجیهات سگانه، هیچ کدامش قابل قبول نیست. اما این که ما بیاییم و این توجیه رو بپذیریم که بگیم بیان حکم ظاهری میکنه، این خلاف صریح روایته. توجیه باید خلاف ظاهر باشه، نه خلاف صریح باشه. صریح روایت این است: مرعه شربت نبیز، شراب خورد، مست شد. شما میگی ادعا میکنه مست شده، عبارت این بود، عبارت ان امرأت ابتلیت به شرب نبیز فسکرت. زن واقعا شراب خورده، واقعا مست شده، شما میگی ادعا میکنه، صحبت ادعا نیست. بعدم امام میگه چون راضی شده بعدن رضایت بعدی جبران میکنه ما سبقه، یعنی امام هم پذیرفته که مفروض مسئله مستی واقعی است، مستی واقعی مفروض مسئله است، منتها رضایت بعدی مشکل حل کرد. اون توجیه سومه، اون توجیه سومه. پس معلومه شما گوش نمیدادید. سه تا توجیه، توجیه سوم اون جواب میدیم اونو. فعلا توجیه اول که حملش کنیم بر حکم ظاهری و اینکه این زن ادعا میکند واقعیت نداشته، به هیچ وجه این پذیرفته نیست، این با صریح روایت مخالف. و اما توجیه دوم بگیم که این روایت دلیل بر این می شود که مجرد رضایت قلبی کافیه. این خلاف اجماعه، اجماع بر این است که در عقد نکاح لفظ لازمه، هیچ کس بدون لفظ نگفته، اجماع بعد بطلان داریم. احادیث ما هم که یادتونه قبلا خوندیم، زوجت و تزوجت و امام اینطور فرمود، خداوند اینطور بیان فرمود، قرآن اینطور بیان فرمود. بالاخره مسئله جز مسلمات فقهه که با رضایت امکان نداره. دقت کنید، تکرار نکنید، تکرار نکنید. مدرکیه، مدارکش قطعیه. روایات زیادی داریم که لفظ میخواد، با لفظ بده. ما بگیم عقد نکاح بدون لفظ به مجرد رضایت قلبی، احدی فتوا به این نمیده و خلاف احادیث ماست، خلاف اجماع، خلاف احادیثه. این توجیه هم توجیهیست که لا یرضا بهی صاحبو. آیا خود ایشان که این توجیه رو ذکر کرده فتوا بهش میده؟ نراقی در مسند فتوا میده؟ رضایت قلبی در نکاح کافیه؟ نگفتم. و اما توجیه سوم، اونم باطله. چی میگفت؟ توجیه سوم میگفت که مسئله مستی ذو مراتبه. بسیار خوب، ما هم قبول داریم. یه مرتبه ایش هست که انسان عقل از دست نمیدهد. خب اگر این طور باشه، در اون حال که عقل رو خوند و راضی بوده، همون رضایت اون حال کافیه. خب دقت کنید، اگر هوشیار بوده، نیمه هوشیار بوده، عقدش صحیح بوده، رضایت هم در همون حال داده، پس چرا امام میفرماید رضایت بعدی مؤثره؟ چرا رضایت بعدی؟ رضایت در همون حال، هوشیار بوده. مست لا یعقلی داریم و مست یعقل. این مست لا یعقل نبوده، مست یعقل بوده. خب اگر هوشیار بوده، عقدی خونده، راضی هم بوده، بعدن دیگه چرا رضایت دیگه بخوای؟
اگر این بوده افاقت معنی نداره.
بله،
افاقت
فی الجمله دیگه.
نه،
اگر این معنی بوده یه اشکال هم داره دیگه. چرا فزعت انکرت؟ خب تو هوشیار بودی، خوندی دیگه، فزعت انکرت نداره. این کلمه فزعت و انکرت، اینا دلیل بر این است که هوشیار نبوده، مست لایعقل بوده. حالا که افاقت، حالا پشیمان شد، فهمید بد غلطی کرده. این توجیه از دو جهت با حدیث مخالفه. یکی این که امام رضایت بعدی شرط میدونه، در حالی که اگر این توجیه درست باشه، رضایت بعدی لازم نی، همون رضایت در حال مستی کافیه. دوم این است که لما افاقت فزعت انکرت، فزعت انکرت نداره. پس این توجیه ها جسارت نشه، توجیهات آبرومندانه نیست، قابل قبول نیست. اگر چی؟ عقد و کی خونده؟ عقد و کی خونده؟ عقد و خودش خونده. و این عقد خونده شد نیست، عقد خودش خونده. اگرم وکالت داده، در حال مستی وکالت داده، چه خودش عقد خونده باشد چه در حال مستی وکالت داده باشه، باطله. مثل آدم خوابه، دیوانه، نمیتونه.
در وکالت حتی درسته، برای که اگر وکالت در حال مستی داده باشد، طرف عقد بخواند، اون عقد فیزونی میشود، این بعدا رضایت فیزونی.
بله بله، ولی وکالت باطله. حالا اجازه بدید علاوه بر اینها، علاوه بر اینها، روایت یه مشکل تازه دیگری هم داره. چی می فرماید؟ اذا قامت بله حالا این باش. خب در اینجا ما فهمیدیم که قبول روایت امکان پذیر نیست، با قواعد نمی‌سازه. توجیه روایت هم امکان پذیر نیست. پس چیکار کنیم؟ بگیم ما روایت رو کنار میذاریم، میبوسیم، احترام میکنیم. تعبیر خوبی مرحوم شیخ انصاری در اینجا داره، میگه یرد علمها الی اهلها، یرد علمها الی اهلها. ما نمیفهمیم. مگر این اولین جاییست که ما چیزی رو نمیفهمیم که خجالت بکشیم بگیم نمیفهمیم؟ خیلی چیز هست نمیدانیم. خب این هم جز چیزهایی که نمیدونیم. این حدیث چرا نمیدونیم؟ ولی بالاخره عقل ما اجازه نمیده به این حدیث عمل کنی. خب این که میگن فلان حدیث مخالف قواعد است کنارش بذاریم و صاحب حدائق این چین برخورد بهش کنم، من یه توضیح دربارش بدم، چون همه جا ما به این میخوریم. منظور از قواعد چیه؟ قواعد یعنی اصولی است که با ادله قویه ثابت شده، روایات متعدده، آیات متعدد، اجماع، شهرت. اصول فقه و مذهب اون رو از ادله متقن میگیریم. درست؟ مسئله این که انسان مست، انسانی که میخواد عقل جاری کنه باید عاقل باشه، این از اصول متقنی ما گرفتیم. عقل شرطه، بنای عقلا بر اینه، شارع امضا کرده. حدیث میگه رفع القلم عن المجنون، اجماع مسلمین بر این است که عقل شرطه. این یه قاعده ای نیست که ما به یه روایت جزئی ثابتش کرده باشیم. نه، پایگاه این روایت یه پایگاه محکم و قطعیه. حالا شما میخوایی یه همچین اصل قطعی رو بذاری کنار. اگر یه خبر واحد باشه، ما میگیم خبر واحد نمیتواند به تنهایی اصول قطعیه رو کنار بزنه. در باب حجیت خبر واحد یه بحثی داریم ما، ببینید در انوار الاصول هم ما میگیم حجیت خبر واحد چنان نیست که صدق العادل همه جا رو شامل بشه. مطالب فرق میکنه. یه مطالب معمولی هست، یه عادل میاد خبر میده ما قبول میکنه. اما یه مطالب مهمه هست که با یه نفر ما نمیتونیم بپذیریم. مثلا کسی میاد بگه من زیدو دیدم، بگیم خیلی خوب، زیدو دیده است و دیگه آدم عادلی است و ثقه است و فلان و اینهاست. اما اگر خبر واحدی بیاد بگه من رهبر انقلاب و امروز تو حرم دیدم، فقط یه نفر بگه، شما قبول میکنی؟ یه مسئله مهمیه، بیاد افرادی میفهمن. چنان نیست که فقط شما این تنهایی دیده باشی. مسائل فرق میکنه. خبر واحد در هر مسئله حجت نیست. ولذا اونهایی که میگوین اخبار الاحاد لا تقبل فی الاصول، اونها را ما حرفشون میپذیریم. ما میگیم شما یه مسئله مهم قطعی ثابت شده که عقل شرط است در تعهدات و در التزامات، اینو میخواد تخصیص بزنه. اگر واقعا از زبان دولب مبارک پیغمبر بشنویم که بابا این زن ولو دیوانه بوده، ولو چنین بوده، عقلش درست، میگیم چشم. جبرئیل که بر ما نازل نشده، از دولب مبارک پیغمبر که نشنیدیم، روایت متواتر که نداریم، شهرت هم که برخلافه. یه تک روایت میخواد بیاد یه قاعده قوی رو بشکنه. ما به صاحب حدائق عرض میکنیم قواعد قوی ایمان با روایات ثابت شده، منتها اون روایات یه روایات قطعیه است، ادله عقلیه قطعیه داریم. ما نمیتونیم اصولمون رو به این سادگی کنار بذاریم. در تمام فقه ما همین مسئله داریم. اگر یه مسئلهی به عنوان یه اصل معتبر با ادله قویه معتبر ثابت شد، ما به یه خبر واحد هیچ کجا نمیتونیم تخصیص بزنیم. دلیل حجیت خبر واحدتون چیه؟ بنا و قلاص. مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد چیه؟ بنا و قلاص. آیا اقلا بنا دارن در مخالفت قواعدشون با یه خبر واحد؟ ندارن. صدق العادل ما از بنا اقلا گرفتیم. روایات حجیت خبر واحد هم تأیید بنا اقلا میدونیم. اقلا بنا ندارن در هر مسئله خبر واحد رو بپذیرن. پس ما یه قاعده کلی در فقه درست کردیم که هر کجا هم دلالت درسته، هم سند درسته، هم سند درسته، هم دلالت درسته، هم مخالف مشهوره، هم مخالف بنای اغلاست. ها اینا هم بگید دیگه، ما نمیتوانیم بپذیریم. این قانون رو در تمام فقه داشته باشیم. فردا انشاءالله و رحمان میریم سراغ مسئله بعد. مثل این که فردا هم روز آخر بحث بوده باشه، ما میل داشتیم شنبه و شنبه هم میخونیم، اما مثل این که آمادگی نیست. و صلی الله